حملات شدید اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه. سوریه میگوید حملات هوایی اسرائیل به دمشق را دفع کرده است. آلمان مجوز پرواز هواپیمای ماهان به این کشور را لغو کرد. و واکنش ها به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالان کارگری در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت حملات هوایی روز دوشنبه این کشور به سوریه عمدتاً مواضع نظامی برپا شده توسط ایران را هدف قرار داده و هشدار داد که حکومت ایران با عواقب تهدید به نابودی اسرائیل روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو گفت عملیات اسرائیل هم علیه ایران و هم علیه نیروهای سوری در حال انجام است که در ستیزه‌جویی ایران شریکند. آقای نتانیاهو گفت به هر کس که سعی کند به اسرائیل آسیب برساند ضربه میزنیم و هر کس که ما را به نابودی تهدید کند باید پاسخگوی کامل این تهدیدها باشد. نخست وزیر اسرائیل که در آیین گشایش یک فرودگاه جدید در جنوب اسرائیل سخن می گفت افسود پس از آن که ایران از سوریه به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد، عصر یک شنبه نیروی هوایی اسرائیل ضربه قوی به مواضع ایرانی ها در سوریه زد. در همین روز وزیر اطلاع رسانی اسرائیل نیز گفت که کشورش در وضعیت رویارویی مستقیم با ایران در سوریه قرار گرفته. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه جزئیات حملات خود در سوریه را همراه با نقشه و ویدیو روی سایت رسمی خود منتشر کرد. در شرح یکی از این نقشه ها نوشته شده است اینها مواضع نظامی نیروی قدس در سوریه هستند که پس از پرتاب موشک توسط آنها به سوی بلندی های جولان هدف قرار گرفتند. و در شرح این هدف ها نوشته شده انبار مهمات، پایگاه نظامی قدس در داخل فرودگاه بین المللی دمشق، پایگاه اطلاعاتی ایران و اردوگاه آموزشی نظامی ایران در دمشق. وزارت دفاع اسرائیل همچنین ویدئویی از اصابت موشک به یک آتشبار ضد هوایی متحرک سوریه منتشر کرده است. اسرائیل ظهر یکشنبه و نیز در طول نیمه شب یکشنبه به دوشنبه به اهداف متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرد. سوریه میگوید موشک‌های شلیک شده از جنگنده‌های اسرائیلی را رهگیری کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این مورد گفته است که جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی به اسرائیل را از ماه‌ها پیش برنامه ریزی کرده بود تا اسرائیل را از حملات بیشتر به سوریه باز دارد. به گفته این سخنگو نیروی قدس سپاه از منطقه دمشق که ده‌ها کیلومتر تا مرز سوریه و اسرائیل فاصله دارد این حمله موشکی را انجام داده است. به گزارش روزنامه جروزالم پست، اسرائیل کاتس وزیر اطلاع رسانی اسرائیل روز دوشنبه گفت حملات ساعات اخیر هشداری روشن به جمهوری اسلامی ایران بود. به گفته وی وضعیت تازه موجب شده است که اسرائیل سیاستش را تغییر دهد و آشکارا مسئولیت حملات را بر عهده بگیرد، زیرا ناچار به شدت بخشیدن به حملات است. همچنین او گفت سیاست اسرائیل در تعیین اهدافش در سوریه تغییر کرده و به سوی تشدید عملیات پیش می رود. بحران امنیتی مستقیم میان اسرائیل و ایران در سوریه در حالی شدت گرفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل که سه‌شنبه گذشته جای خود را به ژنرال آویو کوخاوی داد از صدها و هزاران حمله به اهداف مرتبط با ایران در 3 سال گذشته در سوریه خبر دادند. در این حال محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران اخیراً گفته بود اسرائیل از روزی که موشک‌های نقطه‌زن بر سرش فرود آید بترسد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل گفته بود که بهتر است او پایش را از گلیمش دراستر نکند. روز دوشنبه نیز عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت جوانان نیروی هوایی بی صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با به گفته وی رژیم صهیونیستی و محو آن از روی زمین هستند. در این حال یووال اشتاینیتس وزیر انرژی و دولتمرد اسرائیلی از حزب لیکود دوشنبه به رسانه‌های کشورش گفت اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران اجازه دهد که از سوریه علیه اسرائیل اقدام کنند حکومتش در خطر خواهد بود.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید از حملات شدید اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و همچنین هشدار نخست وزیر این کشور به حکومت ایران. اما روسیه اعلام کرده که پدافند هوایی سوریه اکثر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری کرده و آنها را خنثا کرده و این در حالی است که گزارش‌ها از تلفات و خسارات جدی از حملات اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه از خنثی کردن حمله ظهر یکشنبه اسرائیل به سوریه خبر داد و میگوید حملات شب یکشنبه عمدتاً دفع شده. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که ظهر یکشنبه اهدافی در سوریه مورد حمله 4 جنگنده اسرائیلی قرار گرفت، اما پدافند هوایی سوریه با رهگیری 7 موشک از تلفات و خرابی جلوگیری کرد. از سوی دیگر مرکز کنترل دفاعی روسیه در سوریه اعلام کرد که طی شب یکشنبه بیش از 30 موشک اسرائیلی رهگیری و منهدم شد، اما 4 تن کشته و 6 نظامی سوری زخمی شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 11 تن کشته شدند و بخش‌های از زیر ساخت فرودگاه بین المللی دمشق تخریب شده. به گفته رئیس این سازمان، انبارهای تسلیحات حزب الله و شبه نظامیان ایرانی در این منطقه قرار دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی که از سوریه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شده بود را رهگیری و شب به اهداف متعلق به ایران در خاک سوریه حمله کرده. جاناتان کونریکو سخنگوی ارتش اسرائیل دوشنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل از طریق کانال ارتباطی با روسیه نظامیان روس را از حملات شب گذشته مطلع کرده بود. ایران هنوز واکنش رسمی به این حملات نداشته، اما فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران دوشنبه گفت بی‌صبرانه آماده نبرد با اسرائیل و مهوان از روی زمین هستیم. ایلیا کوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ایران نمیتواند از حمایت روسیه در سوریه اطمینان داشته باشد.
مقامات روس بارها اعلام کردند تقویت پدافند هوایی سوریه با S-300 مانع حملات اسرائیل خواهد شد، اما از بکارگیری این سیستم خبری نیست و در مقابل میشنویم که اسرائیل صدها حمله در سوریه انجام داده. این تحولات بدان معناست که یا اسرائیل از قابلیت‌های فنی برای عبور از سپر پدافند هوایی سوریه و ابزارهایی برخوردار است که بر S-300 و سایر تجهیزات دفاع موشکی روسیه در سوریه برتر است، یا روسیه مایل به دفع حملات اسرائیل نیست. به هر صورت ایران در سوریه به حال خود رها شده و هر چقدر مقامات روسیه و ایران بر همپیمانی پافشاری کنند، واقعیت چیز دیگری است.
حملات تازه اسرائیل به سوریه در پیان انجام شد که 3 روز پیش طی سفر هیئت نظامی روسیه به اسرائیل، دو کشور درباره تقویت هماهنگی به منظور عدم تصادم نخواسته در سوریه رایزنی کردند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، طی مذاکره‌ای که به اقدامات اسرائیل برای مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه اختصاص یافت، طرفین توافق کردند به همکاری ادامه دهند. وزارت دفاع روسیه درباره این مذاکرات سکوت کرد، هرچند این نخستین سفر نظامیان روس به اسرائیل پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه در سپتامبر گذشته به شمار می رود. حادثه‌ای که روسیه اسرائیل را مسئول آن خوانده و باعث تنش در روابط دو کشور شده بود. پاول فلگنگاور، کارشناس سیاسی نظامی، می گوید روسیه می خواهد بین ایران و اسرائیل بی‌طرف بماند، اما به سوی اسرائیل بیشتر گرایش دارد.
هم اسرائیل و هم ایران شرکای دشواری برای روسیه هستند، اما برخلاف بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی روس که مقاومت ایران در مقابل آمریکا را تحسین برانگیز می‌دانند، پوتین به اسرائیل علاقه دارد و برای وی همکاری با ایران تا زمانی لازم است که منافع روسیه با منافع ایران همسو باشد. مشخصا او تصمیم گیرنده است و به همین دلیل روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بندد. روسیه از نفوذ تهران بر اسد ناخشنود است و سیاست منطقه‌ای ایران را نیز به ضرر منافع خود می‌داند. از دید مسکو مهار ایران ضروری است و نتانیاهو بسیار زیرکانه با اختلاف ها میان مسکو و تهران بازی می‌کند.
اسرائیل میگوید در زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد، حملات به این کشور ادامه خواهد داشت. ایران همواره تأکید کرده حضور مستشاریش به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه که همراه با ایران حامی بشار اسد است بارها گفته تقاضای خروج ایران از سوریه واقع بینانه نیست، اما همزمان خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران پس از پایان جنگ شده. دوشنبه در مسکو گیر پیترسن نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه با دیپلمات‌های ارشد روس راه‌حل‌های احتمالی جنگ سوریه را بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد مجوز پرواز هواپیمایی ماهان به این کشور را لغو کرده است. به نوشته روزنامه‌های آلمانی، ماهان ایر از قرار معلوم سرباز، سلاح و مهمات به سوریه انتقال می‌دهد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
به گزارش سایت خبری هفته نامه اشپیگل، اداره کل خطوط هوایی آلمان در شهر برانشوایگ اجازه مربوط به پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به آلمان را لغو کرده. دلیل این تصمیم را یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان دفاع از سیاست خارجی و امنیتی این کشور ذکر کرده و در مجموع فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در اروپا را نیز دلیل دیگری دانسته. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به نوشته شپیگل جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که در فعالیت‌های جاسوسی و یا سوء قصد دست داشته است. خبرگزاری رویترز هم علت ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به آلمان را در امور امنیتی جستجو کرده و یادآور شده این سوء ظن و بدگمانی وجود دارد که سپاه پاسداران نیز از ماهان ایر در راستای مقاصد نظامی خود بهره گیرد. به گفته مقام‌های آمریکایی با هواپیماهای ماهان ایر سرباز، سلاح و مهمات نیز به سوی سوریه انتقال می‌یابد. از این رو آمریکا 7 سال است ورود هواپیماهای این شرکت را به خاک خود ممنوع اعلام کرده. در این میان قطع پرواز هواپیماهای ماهان ایر به آلمان به نوشته اشپیگل پیوند و ارتباطی با تحریم‌های اتحادیه اروپا که به تازگی علیه ایران اعمال شده ندارد. 2 هفته پیش اتحادیه اروپا سعید هاشمی مقدم معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و اسدالله اسدی دیپلمات بازداشتی سفارت ایران در اتریش را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسدالله اسدی در 10 تیر ماه امسال در یک رستوران میان راه در اتوبان شماره 3 آلمان دستگیر شد. او در مزان این اتهام قرار دارد که 500 گرم مواد منفجره همراه با چاشنی آن تحویل یک زوج با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی داده بود تا در همایش بزرگ سازمان مجاهدین خلق در 9 تیر ماه امسال در پاریس کار گذاشته شود. این زوج پیش از انجام این مأموریت اما توسط پلیس بلژیک دستگیر شدند. اسدالله اسدی پس از بازداشت در آلمان برای انجام محاکمه به دستگاه قضایی بلژیک تحویل داده شد. ولی با این حال به گفته لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران درخواست استرداد اسدی را کرده بود ولی آلمان با استرداد او مخالفت کرده. مسئله دیگری که سوء ظن دولت آلمان را نسبت به فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در این کشور و اروپا پررنگ کرده، بازداشت یک کارمند افغان آلمانی ارتش آلمان است که 3 شنبه پیش صورت گرفت. این فرد با نام کوچک عبدالحمید متهم است که اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه ای را در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داده. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما هر گونه پیوند و رابطه کشور مطبوعش با این کارمند ارتش آلمان را رد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در اینجا فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
با آغاز امروز فرمانده نیروی هوایی ارتش آقای عزیز نصیرزاده میگویند که نسل فعلی و آینده ما بی‌صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با رژیم صهیونیستی و محو آنها از روی زمین هستند و نسل‌های بعدی ما با قوت در حال فراگیری دانش لازم برای روز موعود و نابودی اسرائیل. خب این حرف حرافیای پوچ و پر از عقده و حقارت فقط و فقط برای مصرف داخلی و ادامه حکومت سوخته شما ملایانه و الا اسرائیل شبانه روز در حال بمباران و سرکوبی شما در اقصانقاط سوریه است و شما جرأت شلیک یک گلوله رو ندارید. آقای ظریف برو خجالت بکش و نه یا در رسانه‌های بین‌المللی جار بزن که ما هیچ وقت نگفتیم که خواهان نابودی اسرائیل هستیم.
پیامی داشتم برای رئیس جمهور مصر آقای السیسی. جناب السیسی، میشه از شما خواهش کنم 2-3 مثقال از غیرت و شهامتتون قرض بدین به نیروی انتظامی و سپاهی ما تا بتونن بعد از 40 سال ایران ما رو هم آزاد بکنن مثل کشور مصر. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
حاجستم عمو، تو که کاره نیستی میای خودتو 3 نقطه میکنی، بعد میگی نمیدونم حرام است به مردم دروغ گفتن، وقت مردم گرفتن جلوی نمیدونم فلان، یا ما رادیو تلویزیون نداریم دولتی. برو بابا کشکتو بساب مرد حسابی. اونی که صاحب این مملکت خودشو میدونه فعلا لالمونی گرفته، تو بلبل شدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه یک شنبه شب از سوی ماموران امنیتی در ایران در منزلش در دسفول بازداشت شد. پیش از او هم سپیده قولیان فعال مدنی یک شنبه صبح همراه با برادرش مهدی قولیان به دست شماری از ماموران امنیتی بازداشت شده بود. بازداشت این دو مدت کوتاهی پس از پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته از سیمای جمهوری اسلامی انجام گرفت. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
یک روز پس از پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در منزلش در دسفول بازداشت شد. بازداشت او به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به دست مامورانی انجام شد که با 15 ماشین پاترول به منزل او رفته بودند. در این ارتباط دادستان عمومی و انقلاب دسفول به خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت که وی با همکاری نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت شده است. دادستان عمومی و انقلاب دسفول همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که اسماعیل بخشی از صبح روز یکشنبه متواری شده بود. این در شرایطی است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از آن است که این فعال کارگری در منزل خود بوده است. در این حال خبرگزاری فارس نوشت که آقای بخشی قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور بازداشت شده است. فارس بدون توضیح در مورد این تیم اسماعیل بخشی را متهم به راه اندازی به گفته این خبرگزاری پروژه شکنجه سازی علیه نظام کرد. آقای بخشی در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در روز 27 آبان بازداشت شد و 25 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود. او پس از آزادیش از شکنجه‌های خود در آن بازداشتگاه سخن گفت. پس از او نیز سپیده قلیان که همزمان به آقای بخشی بازداشت شده بود پس از 1 ماه آزاد شد و اعلام کرد که حاضر است در مورد شکنجه‌هایی که متحمل شده‌اند در دادگاهی علنی شهادت دهد. در هفته‌های اخیر این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته و واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشته است. البته مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که اسماعیل بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، شکنجه او را رد کردند. پس از آن هم برنامه تلویزیونی طراحی سوخته پخش شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با برنامه طراحی سوخته عقیده دارد.
پخش اعترافات تلویزیونی در مغایرت کامل با تعهدات حقوق بشری ایران قرار داره. اینها اعترافاتی هستند که به گفته اسماعیل بخشی و سفید قلیان تحت شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی گرفته شدند و مقامات ایرانی موظف هستند که این ادعاهای مطرح در رابطه با شکنجه رو مورد تحقیقات مستقل و شفاف قرار بدن و متاسفانه نه تنها این کار رو انجام ندادن، بلکه سفید قلیان و اسماعیل بخشی رو مورد انواع فشارها و تهدیدها قرار دادن و هم اقدام به پخش این اعترافات کردند و در چنین بستری پخش این اعترافات یک سند دیگه در جهت اثبات ادعای شکنجه و بدرفتاری با سفید قلیان و اسماعیل بخشی میتونه محسوب بشه. علاوه بر این پخش اعترافات در زمانی که یک پرونده هنوز مورد بررسی کامل توسط نهادهای قضایی قرار نگرفته، نقض اصل بیگناه فرض کردن متهم تا زمان اثبات کامل جرم مطرحه و البته باید اینجا تاکید کرد که اصلا جرمی صورت نگرفته و سپید قلیان و اسماعیل بخشی فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق تشکل‌یابی مورد این پیگرد و تغییر قضایی قرار گرفتن.
پیشتر فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی روز شنبه در مصاحبه با کانال تلگرامی امتداد با استناد به دو اصل 22 و 39 قانون اساسی و ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری گفت که تهیه فیلم از بازجویی ها و انتشار آن در رسانه ها از سوی دستگاه امنیتی جرم است. خانم زیلابی گفته بود که پیشنهاد اسماعیل بخشی برگزاری دادرسی علنی و شفاف است و خواستار فرصت پاسخگویی موکلش در تلویزیون شده بود. از سوی دیگر جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی همین تشکل کارگری هدف از پخش برنامه طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود توصیف کرد.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این 3 ماه رو اگر کردن 6 ماه هم جیک کارگر درد، اگر هم درآمد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موقت دارن، شب عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
در همین حال پیش از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان نیز صبح روز یکشنبه بازداشت شده بود. شماری از رسانه‌ها تعداد ماموران را 2 تا 3 تن اعلام کرده اند که به دست مهدی قلیان برادر سپیده قلیان مضروب شدند. اما این روایت از سوی خدا رحم قلیان پدر این دو تکذیب شده است.
در 12 نفر رفته روش همه هم از وزنشون از سر 20 کیلو بالاتر بوده. هرچی گفته مقابل خود راز میگه خود میتونه نشون بگی گفت شما مرمیده خود من زدن زن من زدن.
وی در مورد چگونگی بازداشت دخترش سپیده قلیان هم میگوید
با کتک کاری بودن داخل ماشین. آره اونم همه که مثل پسرم با دستبند و با کتک‌کاری بردنش رفت.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران سپیده قلیان را همدست اسماعیل بخشی نامیده و نوشته است مستندی که علیه این دو پخش شد مستندات اقدامات تشکیلاتی و مجرمانه آنها برای ایجاد اعتراض و اعتصاب میان جامعه کارگری بود. اما ببینیم خدا رحم قلیان در مورد فعالیت‌های دخترش چه میگوید.
دختر من به خاطر کشت کارگر رفته، هیچ کاری نگرد که آموز کارگران رو بدید.
در ارتباط با بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، نظر رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل را میپرسم.
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارن. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 20 وکیل دادگستری در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان مسئولان علیه اسماعیل بخشی تاکید کردند که اظهار نظر قبل از صدور حکم به گفته آنها برخلاف قانون و ممنوع است. این وکلای دادگستری خواستاران شدند که قوه قضاییه به شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجهش رسیدگی بی‌طرفانه‌ای داشته باشد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرد با وجود اقدامات آمریکا، تهران به میزان مورد نیاز نفت می‌فروشد و از روش‌هایی که می‌داند پول را جابجا می‌کند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، لایحه امنیت زنان ممکن است قابل اصلاح نباشد. در حمله گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در شرق افغانستان بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. پدر سپیده قولیان، فعال مدنی، از دلیل و محل بازداشت دخترش ابراز بی اطلاعی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور در سوریه عمدتاً مواضع نظامی ایران را هدف قرار داده و هشدار داد ایران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهای جدی‌تری روبرو خواهد شد. ساعتی پس از تایید حملات موشکی به سوریه از سوی اسرائیل، مرکز کنترل دفاعی روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه توانسته بیش از 30 موشک کروز و هدایت شونده اسرائیل را منهدم کند. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال 17مین دوره جام ملت‌های آسیا در امارات، روز دوشنبه تیم‌های ژاپن، استرالیا و امارات در بازی‌های سخت برابر حریفان پیروز شدند و به دور 1/4 نهایی صعود کردند. ژاپن در یک فینال زودرس با نتیجه خفیف 1-0 از صد عربستان گذشت. استرالیا مدافع عنوان قهرمانی برابر ازبکستان پس از تساوی بدون گل در 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با درخشش دروازه‌بانش ماتیو رایان از سد حریف گذشت و صعود کرد و امارات میزبان هم برابر قرقیزستان خوشنقش اسیر شد و با زحمت در وقت اضافه 3-2 به پیروزی رسید. با رقم خوردن این نتایج در دور 1/8 تکلیف 3 مسابقه از مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌ها روشن شد. ایران با چین، ژاپن با ویتنام و امارات با استرالیا و تکلیف مسابقه 4 این مرحله هم بعد از بازی‌های روز 3 شنبه مشخص خواهد شد. اما بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران یک روز بعد از پیروزی مقابل عمان روز دوشنبه برنامه تمرین آمادگی خود را برای مسابقه با تیم ملی چین در مرحله 1/4 نهایی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تمرین روز دوشنبه تیم ملی ایران حدود 30 دقیقه با حضور نمایندگان رسانه‌های ایرانی و خارجی انجام شد و خبرنگاران تلویزیون چین هم از تمرین بازیکنان ایران فیلمبرداری کردند. اما بعد از 30 دقیقه تمرین ملی پوشان ایران پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها انجام شد. به زعم بسیاری از کارشناسان فوتبال، دیدار روز 5 شنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در دور 1/4 نهایی جام ملت‌ها به سبب حضور 2 سرمربی صاحب نام اروپایی روی نیمکت این دو تیم، کارلوس کیروش پرتغالی و مارچلو لیپی ایتالیایی، می‌تواند یکی از بازی‌های مهم این مرحله باشد. و دور 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 روز 3 شنبه با برگزاری 2 بازی باقی مانده از این مرحله به پایان می‌رسد. طبق برنامه در اولین بازی 3 شنبه در ساعت 16:30 به وقت ایران در ورزشگاه راشد دبی تیم ملی کره جنوبی یکی از مدعیان قهرمانی با بحرین دیدار می‌کند و در ساعت 19:30 در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی قطر یکی دیگر از مدعیان قهرمانی با تیم عراق مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده میزگرد بررسی حملات نظامی اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه باشید که ساعتی پیش آن را با سه کارشناس مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در میان گذاشتم. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه از بمباران اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که این حملات در واکنش به پرتاب یک راکت زمین به زمین از داخل خاک سوریه به شمال بلندی‌های اشغالی جولان انجام گرفته است. اسرائیل نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را متهم به پرتاب این موشک کرده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که اقدامات خصمانه ایران نادیده گرفته نمی شود. او با تأیید حمله به اهداف ایرانی و نیروهای مورد حمایت تهران در سوریه هشدار داده است که حملات اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه تشدیدتر خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می کنیم با سه کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می کنند. آقایان علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی طلعتی، پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس و کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. خوش آمد میگم به هر سه میهمان گرامی این برنامه. آقای صدرزاده، با شما شروع میکنم. حملات 48 ساعته گذشته اسرائیل به مواضع ایران در سوریه رو اگر نگیم که بی سابقه بوده، اما کم سابقه بوده و نشان از شدت بحران در اون منطقه حکایت داره. ارجوی شما رو میشنویم.
این حملات دیروز پس از اینکه ظاهرا یک راکتی، یک موشکی از سوریه به طرف اسرائیل، به طرف بلندی‌های جولان حمله شده بوده، راکتی که در حقیقت نیروهای ضد هوایی اسرائیل هم موفق شدن به اصطلاح دفعش بکنن، این بهانه حمله بسیار بسیار شدید اسرائیل بوده. بعضی ها میگن که بی سابقه بوده. خود تلویزیون سوریه که با دو نفر از به اصطلاح متخصصین نظامی صحبت میکرد، اونها هم گفتن بسیار شدید بوده، سه تا موج حملات بوده. البته یک تازگی سیاسی دیگری داره که ما وارد یه مرحله جدیدی شدیم در این مناقشه، و اون که بلافاصله هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم آقای کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل، هم سخنگوی ارتش اسرائیل مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن و توضیح دادن که چرا این کار رو کردن، و این بی سابقه بود. تا به حال به این سرعت و به این صراحت اعلام موضع نمی کردن. یک چیز دیگری هم که تازه بود این بود که آقای نتانیاهو در عکس العملش گفت اگر تهدید هم ما رو بکنن، این باعث خواهد شد که ما حمله میکنیم. تازگی دیگر این بود که در حقیقت سوریه رو هم تهدید کرد. آقای نتانیاهو گفت اگر ایرانی ها در اونجا باشن و سوریه به اونها اجازه بدهد، ارتش سوریه هم هدف ما بود. بسیار. و همونطور که خبرنگارتون هم از مسکو گزارش داد، روسیه هم در حقیقت یک چشمش رو بسته روی این مسائل، چون نزدیکی روسیه به اسرائیل بیشتر از تا به ایران. من فکر میکنم که ایرانی ها بایستی در عکس‌العملشون خیلی خیلی محتاط باشن، و این گفته آقای نصیرزاده، عزیز نصیرزاده که گویا
فرمانده نیروی هوایی،
با سخنات بر نیروی هوایی یک صحبتی کرده که جوانان ما آماده هستن برای نابودی صهیونیسم، اینها خودش بهانه‌ای میشه برای حمله به اسرائیل. به همین علت نه از نظر عملی بلکه از نظر زبانی هم باید خیلی متوجه باشه.
بسیار خوب، ممنون. آقای طلعتی، در این میان واکنش ایران که تاکنون با سکوت همراه بوده و به نوعی شاید بگیم که اقداماتش انفعالی بوده در مقابل حملات سنگین اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟ ایران این طرز واکنش خودش رو، اونطور که فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر گفته بود، حکمتی در این به اصطلاح رفتار فعلی ایران هست در مقابل حملات اسرائیل. شما ارزیابیتون چه هست از واکنش ایران؟
واکنش ایران تا حالا یک واکنش بسیار عقلانی بوده، به خاطر اینکه قدرت تسلیحاتی و نظامی مقابله با اسرائیل رو در یک جنگ احتمالی نداره. این یک مسئله است، یعنی عدم توانایی ایران برای مقابله تسلیحاتی و نظامی با اسرائیل توی اون منطقه، که خصوصا منجر به درگیر شدن یک قدرت فرامنطقه‌ای مثل آمریکا خواهد شد. بنابراین ایران این رو توی محاسباتش در نظر داره که چنین اشتباهی رو نکنه. خب جو منطقه هم به صورت کلی بر علیه ایران هستش. من یه چیزی به صحبت‌های مهمان اولتون اضافه بکنم، دقیقاً همین هست. اسرائیل داره هزینه‌ها رو برای ایران و کشور سوریه داره بالا میبره که نگهداری ایران در سوریه و ایجاد پایگاه‌های نظامی هم هزینه‌هاش برای ایران زیاد خواهد شد و هم برای سوریه، یعنی سوریه هم قاعدتا توانایش حد مشخصی خواهد داشت. از طرف دیگه ایران به یه سری اهدافش رسیده، یعنی ابقای رژیم بشار اسد توی سوریه و به عنوان یکی از در واقع فاتحین جنگ و کسایی که توی منطقه نفوذ داره جای خودش رو محکم کرده. برای ایران یک نقطه بسیار مهمی وجود داشته و اون بازنگه داشتن راه لوجستیک و تدارکات حزب الله بوده که با موندن اسد بر سر کار این هم به دست اومده، حاصل شده. بنابراین اون راه هنوز باز هست و عقبش که میاد از عراق هم رد میشه، تا حدودی سپاه رو به این دستاوردهاش مغرور میکنه و باعث میشه که در چنین شرایطی اشتباه نکنن که تمام این مسائل با یک جنگ گسترده از بین بره. ولی این دوتا دلیل، یعنی اینکه ایران میخواد دستاوردهاش رو حفظ بکنه توی سوریه و ایران عدم توانایی ایران در مقابله در یک جنگ احتمالی، دوتا دلیل عمده‌ای هستن که به نظر من باعث شده که ایران فعلا سیاست سکوت رو در پیش بگیره.
بسیار خوب، ممنون از شما. آقای متین، چه تغییر و تحولاتی در شرایط منطقه در حال رخ داد هست که الان مقامات اسرائیلی به صراحت میان و میگن که حملات نظامی به سوریه کار ما بوده و از تشدید این حملات هم خبر دادن، ویدیو عکس منتشر میکنن از به ویژه حملات شب گذشتهشون. استراتژی جدید اسرائیل رو الان چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من دو دسته دلیل داخلی و خارجی برای این تشدید حملات اسرائیل وجود داره. اولیش این مسئله انتخابات ماه مارس در اسرائیل هست که دولت آقای نتانیاهو در وضعیت نسبتاً ضعیفی به لحاظ سیاست داخلی اسرائیل درش قرار داده، خود آقای نتانیاهو در معرض اتهامات فساد اداری و مالی و این هاست و معمولاً در چنین شرایطی که یک دولت به لحاظ داخلی در حالت لرزانی هست، معمولاً تنش و حتی جنگ بیرونی به وجهه دولت اضافه میکنه و احساسات ملی‌گرایانه رای دهندگان رو حول دولتی که مستقر هست تشدید میکنه. از این لحاظ شاید که از دلایل که اسرائیل الان این کارا رو به این شدت انجام میده و اعلام هم میکنه، این ملاحظاتی هست که آقای نتانیاهو دولتش برای ورود به انتخابات آتی دارن در اسرائیل. ولی دلیل دومش که حالت خارجی داره بیشتر، مسئله طرح شدن خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه هست که اسرائیل میخواد هم نشون بده که این خروج خلالی در تصمیم این کشور برای محدود کردن و یا از بین بردن حضور ایران در سوریه ایجاد نمی کنه و حتی شاید در پشت پرده در تلاش هستن که ایران رو وادار به واکنش بکنن و در اون حالت در واقع پیمان دفاعی مشترکی که امریکا و اسرائیل دارن طبیعتاً فعال میشه و ایالات متحده با توجه به روابط خیلی عمیق و استراتژیک که با اسرائیل داره حتماً از اسرائیل حمایت خواهد کرد و این خودش هم امریکا رو مستقیماً درگیر میکنه و هم مسئله خروج از سوریه رو احتمالاً اگر هم کلا منتفی نکنه به تعویق میندازه.
بسیار خوب، ممنون از شما آقای صدرزاده. ما در تحولات فعلی خاورمیانه به خصوص در همین تحولات سوریه یک بازیگر مهم و تاثیرگذار داریم به نام روسیه که به رغم هشدارهای مستقیم و غیر مستقیمی که به اسرائیل درباره حملاتش به سوریه داده، اما در عمل هنوز واکنش تاثیرگذاری از این کشور. ارزیابی شما از رفتار فعلی و واکنش احتمالی روسیه به ادامه حملات اسرائیل چه هست؟
من فکرم روسیه از اول جنگ از ایران به عنوان یک پیاده نظام نیروی هواییش استفاده کرد. الان هم که جنگ تمام شده دیگه نیازی به این پیاده نظام ایران نداره. بنابراین روسیه در این حال در پی این هست که راه حل سیاسی پیدا بکنه و اونجایی هم که آقای اسد مانع این راه حل سیاسی باشه که هست، سعی میکنه اسد رو مورد فشار قرار بده. بنابراین به دو دلیل روسیه احتیاجی به وجود ایران لااقل به این وسعت دیگه در سوریه نداره. یک، به دلیلی که جنگ رو تمام شده احساس میکنه و برخلاف آقای طلعتی من معتقدم که این پیروزی به ایران مربوط نیست که اسد تونست ابقا بشه، این نیروی هوایی روسیه بود که اسد رو نجات داد. به هر حال احتیاجی به نیروهای زمینی پیاده نظام ایران در پوشش هوایی روسیه دیگه نداره. دوم اینکه ایران رو مانعی میبینه در راه پیدا کردن راه حل سیاسی آینده، چون ایران بیشتر موضع اسد رو داره و اسد مانعی برای پیدا کردن راه حل آینده و به همین علت هم رو چشمش میذاره رو هم دیگه اونجایی که اسرائیل حمله میکنه. و آقای متین درست میگن بعد از رفتن آمریکایی ها یا برنامه رفتن آمریکایی ها، اسرائیل میخواد که اجازه نده که ایران در اونجا پا بگیره و اون راهی رو هم که راه استراتژیک هم که بین ایران و عراق و از طریق روسیه به حزب الله هست، این راه رو من فکر میکنم اسرائیل اجازه بده، چون همیشه تا به حال این هزار حمله‌ای که کرده در حقیقت حملاتی بوده که میخواسته مانع رسیدن اسلحه‌های ایرانی به جنوب لبنان و حزب الله بشه. یعنی ما باید این رو بپذیریم که اسرائیل اونقدر قوی هست که نگذاره سوریه تبدیل به یک لبنان دومی باشه مثل جنوب لبنان که حزب الله امکان حمله داره. بنابراین اگر نیروهای ایرانی واقعا در سینین هستند که از سوریه یک لبنان دومی بسازن، من فکر کنم اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنند و ما رو وارد با جنگ با اسرائیل میکنند.
بسیار خوب، ممنون. آقای طلعتی، در ایران میبینیم که همچنان برخی مقامات حکومتی عبارت اسرائیل باید نابود بشه رو به کار بردن. به تازگی همین فرمانده نیروی هوایی ایران امروز آقای نصیرزاده به این مسئله اشاره کردند. علاوه بر این تهدید، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم چند روز پیش گفت که موشک‌های نقطه زن ایران آماده شلیک به روی اسرائیل هستند. پشت این تهدیدها چه دکترینی از سوی حکومت ایران خوابیده با توجه به هزینه و فایده‌ای که این تهدیدها تا به الان برای ایران به همراه داشته؟
ببینید، ظاهراً یه سری از شعارها توی ایران به هویت جمهوری اسلامی گره خورده و اینها بعد از هر حادثه مجبور هستن این شعارها رو تکرار کنن. یکیش همین شعار مرگ بر آمریکا یا شعار دیگه شعار محو اسرائیل هستش. بنابراین این به یک نوعی به هویت اینها گره خورده، فکر میکنن که اگر این شعارها داده نشه ظاهرا یه چیزی ازشون کم میشه. این بحث کاملا یه بحث احساساتی هستش. وقتی که موازنه نظامی رو در منطقه ما اگر مقایسه بکنیم، ایران در مقابل قدرت‌هایی که در منطقه هستن، حتی با این تکنولوژی موشکی که این همه روش تبلیغ میشه، شانس زیادی برای برخورد نخواهد داشت. قاعدتاً در همون بخش‌های اول یک جنگ مستقیم زیر ساخت‌های ایران نابود خواهند شد و همچنین بحث فناوری موشکی و همین سیستم موشکی ایران هم قطعاً از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از چیزهایی که موجب مشکلات فعلی ایران شده، صحبت‌های نسنجیده‌ای هستش که از تریبون‌های مختلف و به شکل‌های مختلف زده میشه و موجب دشمنی میشه. الان همینجوری که شاهد هستیم، اسرائیل الان یه قدم بالاتر گذاشته و میگه ما حتی به تهدید زبانی هم پاسخ خواهیم داد. بنابراین همونجوری که یکی از مهمون‌ها هم اشاره کردن، این بحث رو باید جدی گرفتش که اسرائیل تا حالا هر حرفی زده عمل کرده و این ایران بوده که عملاً منفعل بوده. بنابراین خیلی باید الان روی صحبت‌ها دقت بشه. بحث اصلی اینه که تا حالا ایران خیشتنداری کرده و به نظر من عدم وجود یک تریبون واحد توی ایران برای اعلام سیاست‌های رسمی ایران توی این 40 سال گذشته همیشه ایجاد مشکل کرده و برای ایران از نظر امنیتی و از نظر دیپلماتیک این مشکلات رو به وجود آورده. تبلیغات نابخردانه در مورد مسائل امنیتی ایران هم همیشه این مشکلات رو دامن زده. این چیزی هستش که تو این 40 ساله توی ایران وجود داشته و هنوز هم هیچ راه حلی براش پیدا نشده متاسفانه.
آقای متین، در آغاز صحبتاتون اشاره‌ای داشتید به اینکه ممکنه بخشی از اقدامات دولت فعلی اسرائیل به خاطر انتخابات آتی این کشور باشه. همزمان با این تحولات می‌بینیم که تغییراتی هم در سطح فرماندهی ارشد نیروهای مسلح اسرائیل صورت می‌گیره. چقدر این تحولات با شرایط داخلی اسرائیل همسو هستند؟
این همسویی به اصطلاح خیلی واضح هست و آقای نتانیاهو هم نشون داده در این چند سال اخیر که در دولت بوده که هم بسیار در واقع تشنه قدرت و در قدرت ماندن هست. البته در این شاید با اکثر دولت مردان دنیا تفاوتی نداشته باشه، ولی در این حال بسیار سیاستمدار ماهری هم هست در واقع به اصطلاح انگلیسی هم مانیپوله کردن اوضاع و احوال داخلی اسرائیل، یعنی شرایط رو به نفع خودش در واقع هم تغییر دادن هم استفاده از این شرایط کردن. از اون طرف واقعیت اینه که در اخیر جامعه اسرائیل به شدت از اون در واقع ارزش‌های اولیه اسرائیل که بالاخره رگه‌ای از سوسیالیسم کیبوتسی و اینها درش بود و نوعی در واقع هم ذات‌پنداری با فلسطینی‌ها حداقل در بخشی از رای دهندگان اسرائیلی وجود داشت، اینها کلاً از بین رفته در جریان جنگ‌های غزه و لبنان و اینها. جامعه اسرائیل به شدت جامعه در واقع نجات پرستی شده نسبت به مسئله مسلمانان و عرب ها. از این لحاظ هر نوع تبلیغات جنگی علیه کشوری مثل ایران که بالاخره سردمدارانش همچنان که گفتن بقیه مهمون ها هم مدام اصطلاح سخن از نابود اسرائیل و محوش از صفحه روزگار و اینها میدن، طبیعتاً آسون هست که اینها رو بسیج کرد حول یک سیاست به اصطلاح خارجی ماجراجویانه حتی جنگ طلبانه. در این حال این تغییراتی که شما گفتید خیلی مهم است. مثلا این رئیس استاد ارتش جدید اسرائیل آقای آویف کوچاوی یکی از اولین سخنانی که گفته بوده این که در واقع درگیری مدام با حماس و حتی حزب الله که رقبای بسیار ضعیفی برای ارتش اسرائیل هستن، در واقع به نوعی رکود و به اصطلاح خمودی در ارتش اسرائیل منجر شده و ما باید با حریفان خیلی قدرتمند در واقع درگیر بشیم. از این لحاظ گفته که ما ارتش اسرائیل رو باید تبدیل بکنیم به یک به اصطلاح نیروی کشنده و خب هدف این روی نیروی کشنده هیچ رقیب غیر از ایران نمیتونه باشه. یعنی یک مجموعه از شرایط داخل اسرائیل به وجود اومده در به اصطلاح مقطع اخیر که هم توضیح میده که چرا این درگیری ها در سوریه بسیار تشدید شده و هم نشون میده که چرا این حملات قابلیت گسترده شدن بسیار بیشتری هم دارن. و در این زمینه هم این سفری که اخیراً مقامات اسرائیلی به مسکو داشتن متعاقب سفری بود که آقای بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ به اسرائیل داشت و دو روز در اونجا بود و همچنان که شنوندگان شما هم میدونن آقای ترامپ جزء کسانی هست در ساختار سیاسی امریکا که به جز مهار ایران تقریبا هیچ سیاست مشخص دیگری رو به اون در واقع پیگیری دنبال نکردن. از این لحاظ بین این بخش از دولت امریکا و دولت اسرائیل هم همپوشانی وجود داره. دولت‌های عربی هم در واقع اون دولت‌هایی که اکثرا به عنوان دولت‌های محافظه‌کار عربی ازشون استفاده میشه، یعنی مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن و اینها، هم همشون به طور در واقع تلویحی با اسرائیل در مورد مهار ایران همسو هستن. از این لحاظ به نظر من این وضعیت جدید خیلی قابلیت در واقع گسترش پیدا کردن درگیری‌ها رو داره و اگر ایران دست از پا خطا کنه شاید این مسئله رخ بده در سوریه.
بسیار ممنون آقای صدرزاده. همطور که آقای متین اشاره کردن احتمال گسترده تر شدن این حملات وجود داره. اسرائیل تهدید کرده که ممکنه مواضع نیروهای حامی ایران رو حتی در عراق مورد حمله قرار بده به عنوان عقبه این نیروها. چقدر این تهدید رو شما جدی تلقی میکنید و پیامدهای حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در عراق رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بستگی بر عکس العمل ایران داره. همونطور که در صحبت‌های قبلی و بقیه مهمانان گفته شد، اگر ایران رفتاری سنجیده نباشه از امروز به بعد، من فکر میکنم حتی هم آقای خامنه‌ای، هم آقای روحانی، هم آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران باید در اظهاراتشون نسبت به اسرائیل یک مقدار محاسبه بکنن. چون واقعیت این است، همطور که آقای متین گفت، اسرائیل دنبال بهانه میگرده شخص نتانیاهو در این مبارزات انتخاباتی که در اسرائیل در جریان هست و هر گونه اظهار نظری باعث میشه که اینها به عنوان بهانه بگیرن برای حمله به ایران. و اگر ایران واقعا وارد به اصطلاح عکس العمل عملی هم بشه، امکان حمله به پایگاه های ایران در عراق هم وجود داره. بنابراین ما وارد یک بحران جدیدی شدیم. امروز روزنامه های اسرائیل، وسائل ارتباط جمعی اسرائیل امروز همشون دارن بحث میکنن که آیا این صحیح بود که ما بلافاصله بعد از حملات اینها رو برخلاف گذشته علنی کردیم، و همشون معتقد هستن که درست هست. و آقای کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل در این ارتباط با این بحث هایی که در درون وسائل ارتباط جمعی اسرائیل شده گفته که وقتی ما علنا اعلام میکنیم که ما مسئول این حملات هستیم، در حقیقت به ایرانی ها داریم میگیم که ما اینجا هستیم، یعنی در سوریه هستیم. بنابراین خیلی خیلی وضع خطرناک شده و من فکر میکنم که دیگه زمان اون گذشته که ما شعارها بدیم، فکر کنیم مثل همیشه که شعار مرگ بر آمریکا میدن، مرگ بر اسرائیل، اینها امروز بلافاصله استفاده میکنن. همین سخنان آقای نصیرزاده که گویا با یکی از خبرنگاران روزنامه های خبرنگاران جوان و روزنامه های جوان مطرح کرده، امروز تقریبا تمام خبرگزاری های جهان باز پس دادن. من تقریبا نگاه کردم، خبرگزاری ندیدم، روزنامه‌ای ندیدم در هیچ کشوری، نه انگلستان، نه سوئیس، نه آلمان، نه اتریش، که این جمله آقای نصیرزاده رو تکرار نکرده باشن. با اینکه ما میدونیم که احتمالاً حرف ایشون در صدر رهبری ایران ممکن است اعتبار چندانی نداشته باشه، ولی خود همین بیان اینه که مسئولان ایرانی بایستی خیلی خیلی از امروز به بعد دقت بکنن. این لااقل اون چیزی است که من برداشت من از انعکاس حوادثی است که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده.
آقای طلعتی، پیرو صحبت‌های آقای صدرزاده درباره هشدارهای جدی مقامات اسرائیلی به ایران، حدود دو هفته پیش بود که یک نماینده مجلس ایران، اگر اشتباه نکرده باشم نماینده تربت جام، در مجلس هشدار داد که هزینه‌های زائد سیاست خارجی ایران ممکنه که این کشور رو در تهران به گفته این نماینده زمینگیر کنه. تا کجا حکومت ایران حاضر خواهد شد که هزینه این سیاست خارجی رو به ویژه اون چه که در منطقه دنبال می‌کنه رو پرداخت کنه، یا اینکه واقعاً این رفتار منطقه‌ای ایران بیشتر برای مصرف داخلی است؟
ایران میتونه و تا حالا هم این کار رو کرده که از این مسائل برای مصرف داخلیش استفاده بکنه، ولی بستر اینه که دخالت‌ها و نفوذ ایران در منطقه یک چیز واقعی هست و این دخالت و نفوذ متاسفانه برای منافع و سیاست‌های کلان ایران خطرناک هستش و به بحران میکشونه کشور رو. بنابراین جمهوری اسلامی هرچند تا حالا توی 40 سال گذشته اینا هر وقت به نقطه‌ای رسیدن که قرار شده یک مقابله جدی و 100% به وجود بیاد، عقب نشینی کردن و از مواضع خودشون دست برداشتن، ولی معمولا شروع جنگ ها با یک بحران غیر قابل پیش بینی هستش، معمولا که از دست طرفین خارج میشه. یعنی میخوام بگم تمام اینها بستگی به این داره که ایرانی ها چه درصدی از خیشتنداری رو رعایت بکنن، برای خودشون تعریف بکنن و در عمل به اون رو رعایت بکنن. ولی بحث بر سر این هست، همون که اول صحبت هم گفتم، اسرائیل داره با این کار هزینه های ایران رو توی حضور ایران رو در سوریه و به تبعش در منطقه بالا میبره. ببینید، همین که در ایران شنیده میشه که تسلیحات ایرانی یا پایگاه های ایرانی در سوریه زده میشه، مردم ایران هم از این قضیه ناراحت میشن، به این عنوان که پول های ایران اونجا سرمایه گذاری میشه توسط حکومت و اینها بدون هیچ دستاوردی از بین میره. از طرف دیگه فکر میکنید خود دولت سوریه تا چه حدی میتونه این فشار دولت اسرائیل رو تحمل کنه و به خاطر حضور پایگاه های ایران در داخل خاکش حاضر باشه که با اسرائیل وارد جنگ بشه؟ این همه ملاحظاتی هستش که باید در نظر بگیریم. بنابراین نوع خیشتنداری ایران خیلی مهم هستش. اگر کوچکترین حرکتی ایران بکنه در وهله اول و این خیشتنداری رو زیر پا بذاره، ما دفعات گفته شده ایران با یک اتحاد بین المللی روبرو خواهد شد در مواجهه که یک طرفش کشورهای عربی هستن، اسرائیل هستش، آمریکا هستش و در یک جنگ احتمالی قاعدتا اتحادیه اروپا هم طرف آمریکا رو خواهد گرفت، به دلیل اینکه از متحدان سنتی و استراتژیک دیرینه هم دیگه هستن. بنابراین این خطر واقعا امروز روز یه خطر واقعی است. همونجوری که گفته شد اسرائیل دیگه از سایه اومده بیرون، مستقیما داره میگه من دارم این کار رو میکنم، اگر میتونید عمل کنید، و میدونه که ایران اگر عمل کنه آتش جنگ در منطقه شعله خواهد کشید و این آتش اول ایران رو خواهد سوزوند. قاعدتا ایران دسترسی داره برخی از منافع و پایگاه‌های کشورهای غربی من جمله آمریکا اینا رو بزنه، ولی تو قدم اول تمام زیرساخت‌های ایران از بین خواهد رفت و فکر میکنم که رهبران جمهوری اسلامی هم درک درستی از این تصور رو دارن. شما تا درک درستی از این قضیه نداشته باشید نمیتونید باهاش مقابله کنید. امیدوارم که این درک رو داشته باشن و از این خیشتنداریشون، از اون حد چیزش تمامش رو رعایت بکنن.
آقای متین، پرسش پایانی رو از شما میپرسم. دولت سوریه تا کجا حاضر خواهد شد که هزینه جنگ و دشمنی ایران و اسرائیل رو پرداخت کنه، با توجه به اظهارات مقامات اسرائیلی که به صراحت گفتن که در صورت همکاری دولت بشار اسد با ایران در خصوص زیرساخت‌های نظامی در اون کشور برای حمله به اسرائیل، مستقیما خود دولت بشار اسد رو هدف قرار میدند، آیا دولت سوریه آماده پرداخت این هزینه خواهد بود؟
به نظر من دولت سوریه در موقعیت خیلی در واقع حساس و ظریفی قرار گرفته. به نظر من اگر وضعیت جنگ داخلی سوریه کاملا و تماما نهایی شده بود به نفع دولت اسد، شاید خیلی سریعتر عذر ایران را از سوریه می‌خواستن. در این حال این مسئله که کشورهای عضو جامعه عرب، عرب لیگ به اصطلاح، به سرعت دارن روابطشون رو عادی میکنن، شاید یک فشار مضاعفی رو بر دولت سوریه، نه فشار، البته میشه گفت حتی در واقع نوعی امکان در واقع این گسست رابطه که بین سوریه و ایران یا حداقل محدود کردن این رابطه رو لازمتر و ممکنتر میکنه، چرا که حتی مثلا گزارش هایی هست که نیروهای نظامی مصر و امارات عربی متحده عربی در واقع بین نیروهای کرد سوریه و ترکیه خط حائل رو ایجاد بکنه. یعنی نیروهای کشورهای عربی که تا دیروز حتی بعضی هاشون روابط دیپلماتیک هم با سوریه نداشتن، الان تا این حد جلو اومدن تا به اصطلاح جلو گسترش اقلیمی یا در واقع گشایش طلبی دولت ترکیه بیستن. در این حال خب وقتی که حضور پیدا بکنن در داخل سوریه در به مهار ایران به هم کمک خواهند کرد. اینکه سوریه چقدر میتونه این بازی بین روسیه و ایران رو، این بالانس رو به اصطلاح ادامه بده تا چه حد، این کمی سخت پیش بینی است. ولی اگر واقعا به مرحله ای برسه که دولت اسد احساس بکنه که موجودیتش به خاطر حمایت از ایران به خطر افتاده، در حالی که در واقع نیروهای اصلی اپوزیسیون سوریه نابود شدن توسط اتحادی که قبلا با روسیه و ایران داشته، به احتمال بسیار زیاد در واقع طرف خودش رو خواهد گرفت، یعنی به نفع خودش ایران رو خواهد خواست که از سوریه خارج بشه، محدود بکنه حضورش رو. بسیار
بسیار ممنون از میهمانان گرامی این برنامه، آقایان علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی طلعتی پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس، و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا.